سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر از رادیو آزادی پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. 12 کشور از جمله 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، امریکا، فرانسه و بریتانیا از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که به گفته ایشان حقوق زنان را محدود میکند. کازویوکی یامازاکی نماینده دائمی ژاپن که کشورش در حال حاضر ریاست دبرایی شورای امنیت را به عهده دارد، دیروز اعلامیه ای را که سوی نمایندگی دائمی امریکا در ملل متحد تهیه شده به خوانش گرفت و افزوده که عمیقا نگران قانون اخلاقی هستند که طالبان اخیراً آن را نافذ کردند. در اعلامیه این قانون به شدت محکوم شده و آمده که طالبان به گونه سیستماتیک به تبعیض جنسیتی ادامه و فشارها را افزایش می‌دهند. حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که در 4 فصل و 35 ماده تهیه و توشیح شده و تاریخ 21 آگست در جریده رسمی نشر کرد. در این قانون که واکنش‌های زیاد را در پی داشته، صدا و چهره زنان عورت دانسته شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، پس فردا گزارشش را در 75مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد. آقای بنت در حال در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش تهیه کرده که حکومت طالبان سفر او به افغانستان را ممنوع کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش های آقای بنت را پر از مبالغه دانسته و ادعا کرده که از موضوعات کوچک بزرگ نمایی میکند. آقای بنت هفته گذشته به ترکیه و قطر رفت و در آنجا با شماری از افغانان در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کرد. سربازان اسرائیل روز جمعه یک شهروند امریکا را که علیه شهرک سازی ها در کرانه غربی اعتراض کرده بود هدف قرار دادند. به گفته شاهدان عینی، سربازان زمان او را هدف قرار دادند که وضعیت در منطقه آرام بود و هیچ تهدیدی از سوی او متوجه سربازان اسرائیل نبود. دو دکتر فلسطینی گفتند که آیسنور ازگی ایگی 26 ساله ساکن سیاتل با اصابت گلوله در سرش جان باخته. امریکا کشته شدن او را تایید کرده. کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس فردا در پاکستان آغاز می شود. مقام های پاکستان در حال از این موضوع خبر دادند که پس از 16 سال نخستین مورد مثبت پولیو در اسلام آباد ثبت شد. عایشه رضا، مسئول تطبیق واکسین پولیو، گفته که در جریان این کمپاین بیش از 33 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. و به دلیل آتش سوزی گسترده در یک انبار تسلیحات در منطقه ورونژ روسیه در جنوب غرب آن کشور، مقام‌های روسی حدود 600 نفر را از آنجا به جای دیگر منتقل کردند. الکساندر گوسف، والی ورونژ، در صفحه تلگرام نوشته که آتش سوزی صبح امروز به دلیل سقوط قطعات یک تیاره بی‌سرنشین رخ داد. گوسف افزوده که شماری از مردم مناطق اطراف تخلیه شدند و گزارش از تلفات جانی منتشر نشده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. اعتراض جهانی به قانون امر به معروف طالبان. بسیاری از اعلامیه شورای امنیت در این مورد استقبال کردند. بازداشت یک شهروند پاکستان به اتهام قصد حمله در شهر نیویورک او 11 سپتامبر در محکمه مونتریال حاضر خواهد شد. فراوانی میوه در کابل، اما بسیاری مردم توان خرید ندارند.
طرف های شام دیگر میبریم، آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا چیزی باشه باز یارو ارزان میتن. با دیگه نمیره دیگه، هرچی که خدا واسه اونم رو جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولادای خود، اولادا رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
مردم از تغییر فضای باغوش کابل سخن میزنند.
دوره امارت تقریبا 2 ماه پیش ما با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمیدادن. باز یک 2-3 تا کودک گرفتم اوجه رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
میدانید که از رادیو طلا به دست می آید؟
در یک ماه حدود 150 گرام طلا به دست می آوریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. نشر اعلامیه مشترک 12 عضو شورای امنیت ملل متحد در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان و شماری از زنان افغان از این اقدام قدردانی کردند. در اعلامیه به شمول آمریکا، فرانسه و بریتانیا، شماری از کشورهای عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد این قانون را ادامه محدودیت‌ها بر حقوق زنان خوانده و از طالبان خواستند که تطبیقش را در افغانستان متوقف کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که 12 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلامیه مشترک نشر کردند، این اقدام در داخل و بیرون از افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ناوقت شب جمعه 6 سپتامبر در صفحه ایکس خود با نشر دوباره یک بخش این اعلامیه حمایت خود را از آن نشان داده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز با تاریخ 6 سپتامبر در صفحه ایکس خود در کنار استقبال از این اعلامیه از 12 کشور عضو شورای امنیت سپاسگزاری کرده است. شماری از زنان در داخل افغانستان هرچند این اقدام 12 عضو شورای امنیت ملل متحد را امیدوار کننده میخوانند، اما میگویند تنها نشر اعلامیه ها نمیتواند مشکل زنان افغان را حل کند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی در مورد گفت:
سازمان ملل اعلامیه را که نشر کرده به نظر ما کافی نیست، باید عمل کرده جدی در برابر اینا صورت بگیره، باید قدم جدی تر از این گرفته شود. با بارها ما شنیدیم دیدیم که هیچ گپ بالا اینا تاثیر نمیکنه.
همچنان نسرین امیدی، یکی از فعالان حقوق زنان، با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی در کنار اعلامیه ها و محکوم کردن ها باید فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را بر طالبان وارد کند.
جامعه بین المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر است، نباید تنها به اعلامیه ها و نگوهش ها تکیه کند. آنها باید عملا فشار دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی را بالای طالبان برای بهبود زندگی زنان و دختران افغان و تامین حقوق آنها افزایش دهند.
در این اعلامیه مشترک 12 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به شمول آمریکا، فرانسه و بریتانیا که روز جمعه 6 سپتامبر نشر شد، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را ادامه محدودیت حقوق زنان خواندند و از طالبان خواسته شده که تطبیق قانون جدیدشان را هر چه زودتر در افغانستان متوقف بسازند. آنها آنچی را که در اعلامیه برخورد سیستماتیک با زنان و سرکوب زنان و دختران بر اساس جنسیت از سوی طالبان خوانده شده محکوم کردند. قابل ذکر است که 15 کشور اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند که چین، روسیه و الجزایر شامل این اعلامیه نیستند. حکومت طالبان به تاریخ 21 اگست قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 14 فصل و 35 ماده نافذ و آن را در جریده رسمی نشر کرد. این قانون که بیشتر روی چگونگی ظاهر شدن زنان در جامعه متمرکز است و ملاح بطلاح خانزاده رهبر طالبان در مورد تطبیق آن به گونه جدی تاکید کرده، بیش از این نیز با واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. میکانیزم بین المللی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان فوراً ایجاد شود خواست است که از سوی ده ها نهاد حقوق بشری و مدنی در نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر ملل متحد مطرح شده. فائزه ابراهیمی این نامه را مرور کرده و همچنان با شماری از فعالان حقوق زن صحبت کرده.
در حالی که به برگزاری 57مین نشست دورایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 روز باقی مانده است، ده نهاد حقوق بشر و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور جدی نگران کننده خواندند. نمایندگان 90 نهاد مدنی و حقوق بشر روز جمعه 6 سپتامبر در یک نامه سرگشاده که در وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر نشر شده، از اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هرچی سریع‌تر یک مکانیزم مستقل و بین المللی برای ارزیابی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان روی دست بگیرند. در این نامه همچنین از اعضای دائمی شورای حقوق بشر و ناظران خواسته شده است که تبعیض جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی بررسی کنند. بر اساس یافته‌های ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان تاکنون 52 فرمان صادر کردند که میتواند به عنوان نمونه ای از آپارتاید جنسیتی تلقی شود. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر نظرات متفاوت در این مورد دارند. خالده تحسین، یکی از فعالان حقوق زنان و بشر، انتقاد میکند که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر نسبت به حقوق زنان افغان به طور مسئولانه رفتار نمیکند.
اگر واقعا حقوق بشر ارگان شورای باشد که برای انسان کار بکنه، امروز ما شاهد هستیم فجایع در تمام دنیا نمی باشیم. حداقل یک کمی کاهش پیدا می کنه. ولی متاسفانه نظر من چندان در این قسمت زیاد خوشبینانه نیست و من زیاد خوشبین نیستم به یه اداره و به کارش.
هوگه امیل، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، بر رادیو آزادی میگوید این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش‌های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است. وقتی این تعداد سازمان نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز می‌کنند، سازمان ملل متحد نیز باید به این فاجعه بشری که در افغانستان جریان دارد توجه کند و در بهبود اوضاع نقش خود را ایفا نماید. در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان آمده که علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، درباره بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان و نظامیان پیشین و اعمال انواع شکنجه نگرانی وجود دارد. در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که طالبان به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل نکرده و به اعمال محدودیت‌های خودسرانه، غیرقانونی و فزاینده در نقض حقوق بشر ادامه دادند که سبب شده تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز بدتر شود. در این نامه ذکر شده است که ادامه و حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر امکان ارزیابی دقیق نقض‌های حقوق بشری در افغانستان را تضمین می‌کند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه 6 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که پس از ظهر دوشنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره این نامه پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان این نگرانی را به اساس خوانده و همواره ادعا کردند که حقوق همه افغانها به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که مرد متهم به تلاش برای حمله در شهر نیویورک در 11 سپتامبر در محکمه شهر مونتریال کانادا حاضر شود. او شهروند پاکستان معرفی شده. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
محمد شازیب خانی 20 ساله متهم به برنامه ریزی برای انجام یک حمله در 7 اکتبر و یا هم 11 اکتبر بر یک مرکز یهودیان در منطقه بروکلین نیویورک است. یهودیان زیادی در این منطقه زندگی می کنند. 7 اکتبر تاریخ است که گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه 1200 اسرائیلی کشته شدند. 11 اکتبر هم یک روز مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس کانادا گزارش داده که شازیب خان چهارشنبه گذشته در جنوب مونتریال در منطقه ارمستان بازداشت شده و به تاریخ 11 سپتامبر در محکمه مونتریال حاضر خواهد شد. مریک گارلند رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که شازیب خان قصد داشت تا یهودیان زیادی را به قتل برساند. و از پلیس کانادا به خاطر بازداشت این متهم به گفته او تروریست تشکر کرد. بر اساس گزارش ها شازیب خان پیش از بازداشتش به دو افسر استخبارات گفته که طرح انجام این حمله را دارد و می خواهد یک شاخه ای از حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در امریکا ایجاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. فصل میوه تازه است و بازار پر از میوه های خوشمزه. اما مردم چقدر توان خرید میوه تازه را دارند در این گزارش میشنویم.
به تازه میوه غوختن ماشومان اطمن که ایزه که پا رزانی جوان که لکه سنگه جده خوراکی ریژیم ده ضرورت لری تازه میوه.
محب شنگاری باشنده ولایت ننگرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا و تیر کال پرتلا زمان پشمول زمان نور خلقو تازه میوه تا
پشمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمیتوانند. کودکان مادرخانه میوه تازه میخواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمیتوانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه میخواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم. پیش دوستا میریم خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب است خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. باز همون تو مایوسانه که میبریم به طرف خانمیم اولاده ما یادمون میشه و بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شامو دیگر میبریم یا آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیامی باشه باز یارو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به توانمندی جیب خود اونم ما را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
بر گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
در اصل ما به در گل 50 به سودا می
با برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما به گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی، دو فروشنده میوه در شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند:
والا کاربرد سال قیمتی دیگه، مردم بیکار بیروزگار از پیسه نیست، والا ضعیف از بیخی، مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید و فروش از در کاربار اگر پیدا شد، مردم از کار کنند، پیسه از در آید کنند، در غیر از اون مشکل از دیگه.
انگور میره چه بوده؟ یا اشپیده یا یخل دیگه؟
انگور بار کردیم، از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می شلیم. گاهی کار است و گاهی نه.
مثلا دین رو چریگی کلوی کلکرنوی کلوی نسو.
با گفته آنها، به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران میگویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم میکنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام، دکتر امراض داخله، به رادیو آزادی گفت:
پر مفیدترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنند یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستند، آنها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد، همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونند که از این استفاده کنند تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض معده مایی و همچون از مانند امراض جلسدگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینا میتونند در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفته نیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان، بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان‌های نیازمند را از بین ماه‌های می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوء تغذیه ها روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. چقدر به باغوش می روید؟ باغوشی که در کابل زیر حاکمیت طالبان است. شماری از خانواده ها می گویند که به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان به باغوش نرفتند. همکارم گزارش می داد.
باغوش دیر و خسته زده، طول خلق و فامیل و سر رتل.
احمد شاه صافی باشنده ولایت ننگرهار است که می گوید در نظام جمهوریت همراه با خانم و کودکانش برای تماشای حیوانات و پرندگان به باغ وحش کابل رفته بود. او از جمعیت انبوهی از خانواده هایی که در آن زمان در باغ وحش کابل حضور داشتند به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
من با فامیل رفته بودم، دیگر دوستان من هم از ننگرهار آمده بودند و یک جا به باغ وحش کابل رفتیم. در نظام جمهوریت هر نوع حیوانات در باغ وحش موجود بود، همه با فامیل هایشان آمده بودند و ما بسیار لذت بردیم.
حمیدالله باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفت که چند قبل به هدف بازدید از باغ وحش با همسر و فرزندانش با آنجا رفته بود، اما به خانمش اجازه ورود و باغ وحش داده نشد.
قبلا در دوره جمهوریت یک دو بار رفتم به باغ وحش کابل. بیروبار مردم خیلی زیاد بود. کسایی که از دیگه ولایات بودن برای سیل و تماشای حیوانات وحش اوج می آمدن و وضعیت طوری معلوم میشد که خیلی خوشحال بودن. دوره امارت تقریبا دو ماه پیش ما با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمیدادن. باز یک دو سه تا کودک گرفتم اوجه رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
فاطمه محمدی یکی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل وضع محدودیت ها سوی طالبان اصلا جرأت رفتن به باغ وحش را ندارد.
متاسفانه از زمانی که طالبان آمدن ما شخصا خودم نرفتیم باغ وحش، به خاطر که خب به یک ترس و دلهوره وجود داره که مبادا کدام اتفاق بیفته. هر روز میبینیم که محدودیت ها بر خانم ها زیاد میشه، بیشتر بر ما اجازه نمیدن. به خاطر واقعا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم و باغ وحش یا باغ بابو یا پارک تفریحی دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
در این حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرواله کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در باغ وحش کابل بیش از 100 نوع حیوان وجود دارد و بازدید کنندگان زیاد دارد.
فعلا بیش از 100 نمونه حیوان مختلف که 100 گونه مختلف میشه البته در باغ وحش شهر کابل وجود داره و الحمدلله از هر لحاظ به شکل معیاری شدن روان هسته و الحمدلله بازدید کننده خودش را هم به گونه مختلف داره، خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
او افزود که بهای تکت یک نفر در باغ وحش کابل مبلغ 30 افغانی است و در روزها و مناسبت های مختلف بین 100 تا 10,000 بازدید کننده دارد، اما در مورد مقدار عواید آن معلومات نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های زیادی در بخش آموزش، تفریح، ورزش و کار زنان از سوی حکومت طالبان وضع شد که در جمع این محدودیت ها یکی هم وضع محدودیت بر رفتن زنان به محلات و پارک های تفریح است. باغ وحش کابل یکی از مکان های بزرگ و مشهور تفریح در شهر کابل خوانده می شود. به اساس گزارش ها باغ وحش کابل در سال 1346 خورشیدی توسط خانواده ظاهرشاه تاسیس شد و سردار نادر پسر ظاهرشاه به عنوان رئیس افتخاری این باغ وحش تعیین شد. باغ وحش کابل تنها باغ وحش افغانستان است که در زمان تاسیس بزرگترین و مشهورترین باغ وحش در سطح قاره آسیا بود.
پیش از فشرده خبرها بیاین سر بزنیم به ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، جایی که از پرزه های رادیوهای کونه طلا به دست می آید. این که چگونه در گزارش از حمید حکیمی بشنوید.
اینجا در اسپین بولدک قندهار شماری از افغان‌ها با ویران کردن رادیوهای قدیمی در جستجوی طلا هستند. از ده‌ها دستگاه کهنه رادیو مقداری اندک طلا به دست می‌آید. شماری از کسبکاران که به دنبال طلا در این رادیوهای قدیمی هستند می‌گویند پس از زحمت تقریبا یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می‌آورند. سید ولی 51 ساله یکی از این کسبکاران با چند تن دیگر در گوشه ای از بازار اسپین بولدک مشغول این کار است.
در یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مسش را ما بیرون نمی کنیم. مسش را در دیگر جاها در پاکستان بیرون می کنند و یا هم در هرات که یک کارخانه بزرگ است بیرون می کنند.
اما این مقدار طلا هم اکثرا در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی جدید به شرکت‌های تولید رادیو این امکان را داده است تا از فلزات ارزان قیمت پرزه‌های رادیوهای عصری را بسازند. تایید ولی که ده‌ها رادیوی قدیمی و عصری را به خاطر یافتن طلا قطعه و ریزه کرده می‌گوید.
در مدل های جدید که اینجا می آید سود چندان نمی کنیم. در مدل های جدید آنقدر طلا وجود ندارد. خیلی مقدار طلا کم کار شده.
با گفته این کسبکاران در بیشتر وسایل برقی و ارتباطی تولید ژاپن مقدار بیشتر طلا استفاده شده است. محمد یاسین یکی از کسبکاران که در کارخانه کوچکش در اسپین بولدک قندهار به گونه سنتی طلاهای به دست آمده از این وسایل را ذوب می کند می گوید
چیزی که جنس های برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الف فلا خود سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا تلا نداره دیگه. البته که اونم مال کم شده، تلای زونم شاید با بازار بافتی 30 گرم 40 گرم اگر بیاد.
کسبکاران ذره های کوچک طلای به دست آمده از رادیوهای کهنه را به گونه سنتی در کوره ها ذوب می کنند. زرگران شهر کندوهار هم با استفاده از این طلاها